أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات و بلندی تقدیم بفرمایید. اگر انسان از کسی کاری بخواهد که او انجام بده که این کار دارای ارزش و قیمتی باشه تو عرف جامعه و وقتی هم که اون شخص این کار رو انجام میده به نیت مجانی انجام نده، به نیت گرفتن اجرت انجام بده، قرینه‌ای هم در کار نباشه که وقتی از او شما میخواهید که این کار را انجام بده نشون بده که شما از او میخواهید که مجانی انجام بده. چنین قرینه هم نه در کلام شما باشه نه قرائن حالی قرون دلالت بکنه، در این صورت اجرت متعارف اون کار رو شما که درخواست کردید که این کار رو انجام بدهد او، باید شما به او بپردازید. این مطلب مثالهای زیادی داره، بعضیش که محل ابتلاء عرض میکنه. مثلا فرض کنید که شما میخواید که کارگری بیاد منزل شما برای تنظیف خانه. شما بهش گفتید بیاد، او آمده و از یک ساعتی تا یک ساعتی هم کار انجام داده، به قصد مجانی هم انجام نداده. شما هم نگفتید بیا خونه ما این کار رو انجام بده مجانی راه رضای خدا. در چنین شرایطی شما به او اجرت متعارف این کاری که او میکنه رو باید بپردازید، اجرتش رو باید بدید. نمیتونید بگید که خب من به این مثلا اگه اجرتش 15,000 تومان میشه من بهش 10,000 تومان پول میدم، براشم یه آژانس میگیرم که میخواد بره، مثلا 3,000 تومان پول آژانسش میشه، براشم مثلا یه مقدار غذا و میوه جور میکنم اینا میشه 2,000 تومان بهش میدم. اگر اینو باهاش توافق کنید خوبه، اما اگه باهاش توافق نکنید نمیشه. بله اگه او به شما بگه برای من آژانس بگیر، اگه او به شما بگه آژانس بگیر و شما آژانس زنگ بزنید که بیاد و اجرت اون آژانس رو اگه شما بپردازید، او به شما بگه بپردازه، شما این کارو بکنید، در اینجا اون رو میتونید جز اجرت این کارگر حساب کنید. اما اگر شما از جیب خودتون بدون اینکه به او بگید میپردازید ولی نیتتون اینه که از حساب او کم بکنید، اینجا نمیتونید کم کنید. روشن چی عرض کردیم؟ باید به او همون 15,000 تومان رو بدید، حالا بعد چیزای دیگه میخواید اضافه بدید میخواید ندید. مثال دیگرش در این ماشینایی است که شما تو خیابون سوار میشید یا ما سوار میشیم، کجا مستقیم تی نمی کنیم، ما از طرف خواستیم که ما رو سوار کنه، او هم مجانی سوار نمی کنه. این کار هم تو عرف بازار اجرتی داره، به اندازه یا اجرت متعارفش ما به او بدهکاریم. اگر او از ما بیش از این اجرت مطالبه کنه وظیفه نداریم بهش بدیم و ما هم مجاز نیستیم کمتر از اون مقدار متعارف به او بدیم، بگیم ما میخوایم با گرانی و نمیدونم زیاد قیمت ها مبارزه کنیم. نه، اجرت متعارف امروز رو باید بهش داد. همینجور در کارهای دیگه. اما اگر کسی کاری رو انجام بده سر خود بدون اینکه شما ازش خواسته باشید، حتی در فرضی که شما مطلع هم هستید او این کار رو انجام بده، اگرچه کار زی قیمتی باشه، اون کار کاری نیست که او بتونه از شما اجرت طلب کنه. بلکه اگر شما مطلع باشید که او داره این کار انجام میده، هیچی نگید، او کار رو انجام بده، بعدن حق نداره همون کار رو بزنه خراب کنه، اون کار رو حق نداره بزنه خراب کنه. اگر بهش نگفته باشید او کاری که انجام داده استحقاق اجرت نداره. خلاصه مطلب این شد که اگر به شما گفتند کاری انجام بدید یا شما به دیگری گفتید که کاری انجام بدهد که یک این کار دارای قیمت باشه، دو اونم به نیت مجانی انجام نداده باشه، به نیت گرفتن مزد، اجرت متعارف رو باید بگیره. از اینجا معلوم میشه که گاهی هست به شخص میگن کاری انجام بده، اون شخصی که کار رو داره انجام میده، اوائل کار بلکه گاهی تا آخرش نیت گرفتن اجرت نمیکنه، واقعا بین خود و خدا مجانی انجام میده، آخر کار وقت میخواد مطالبه کنه، این جایز نیست. و اگه شما فکر کنید که او به نیت اجرت انجام داده در حالی که خود او مجانی انجام داده باشه، وقتی پول رو بهش میدید، زمان اگر او متدین باشه باید به شما بگه من از شما پولی رو طلب ندارم. چرا؟ چون من مجانی انجام داده بودم، درسته؟ مجانی انجام دادم. بله اگه در همین فرض بازم شما خواستید مردانگی کنید، سخاوت به خرج بدید، به او پولی بدید، خب میدید. اما اگر نه، شما چیزی رو به او بدهکار نیستید، او هم نمیتونه چیزی رو در این زمینه از شما مطالبه کنه. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به محضر مقدس والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب امام صادق علیه السلام وصایایی به عبدالله ابن جندب داشتند که بخشی از او رو در دو شب گذشته خوندیم. یا ابن جندب حق على كل مسلم يعرفنا ان يعرف عمله في كل يوم وليله على نفسه فيكون محاسب نفسه فان راى حسنه استزاد منها وان راى سيئه استغفر منها لئلا يخزى يوم القيامه. ای عبدالله ابن جندب، سزاوار از هر مسلمانی که معرفت ما رو داره که در هر روز و در هر شب عمل خودش رو بر خودش عرضه کنه و خود به حساب خیشتن رسیدگی کنه. اگر در میان اعمال خودش حسنه‌ای می‌بیند، استزاد منها، طلب زیاده کند نسبت به او، یعنی بیشترشو بخواد، و اگر سیئه‌ای و خطایی میبیند از او طلب مغفرت کنه. اگر این کار رو نکنه قیامت گرفتار خزی میشه. خب این یه چیزیه که در بین بسیاری از افراد چیز شناخته شده ای خیلی نیست، یا دست کم مرسوم نیست. روایات زیادی داریم که لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم و لیله، اگر کسی هر روز و هر شب به حساب خیشتن رسیدگی نکند از ما نیست، باید خود به حساب خود برسیم. فرمود حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، پیش از آن که شما را مورد محاسبه قرار بدهند خود خیشتن را محاسبه کنید. امام هشتم صلوات الله علیه فرمود که من حاسب نفسه ربح و من غفل عنها خسره. اگر کسی مراقب باشه و به حساب نفسش رسیدگی کنه، این سرانجام سود میکنه. اگر کسی غافل بشه از او، به قول ما طلبه ها این ضمیر انها هم میتونه به نفس بخوره هم میتونه به محاسبه بخوره، و من غفل انها خسره، هم به معنای به یکی از دو معنا این میشه، کسی که از نفسش غافله گرفتار خسران میشه، یا کسی که از محاسبه غفلت میکنه گرفتار خسران میشه. در هر دو معنا صحیح. همه این آدمایی که تو کار کسب و تجارت هستن، آدم های حقوق بگیر اینجوری نیستن، به خصوص تو جامعه ما که متاسفانه کار خوب انجام بدن بد انجام بدن هر جوری بشه، هر صد آخر ما اون دریافته لازم رو داره. خب اینجا مگه شخص خیلی متدین بشه یا آدم با وجدانی بشه که از کارش نزنه، و الا خب یه وضعیتی میشه که شما کم و بیش دیده اید. اما کسی که تو کار کسب و تجارته، چه تجاری که تجارتهای مهم انجام میدن، چه آدمایی که تو کار کسب جزء هستن، کاسب جزءن، اینا باید دفتر دستک داشته باشن، حساب کتاب داشته باشن. اگر یه مدتی بدون حساب کتاب کار بکنن، حتماً ورشکست میشن، حتماً ورشکست میشن. و دنیا جاییست که همه باید تجارت کنه، همه تو دنیا تاجرن. از دنیا سوقون، امام هادی علیه السلام فرمود از دنیا سوقون ربح حفیها قومون و خسر آخرون. یه عده تو دنیا سود میکنن در این تجارت و دیگران زیان میبینن. راه این که انسان سود بکنه چیه؟ امام هشتم فرمود من حاسب نفسه ربح، سود بردن در گروه محاسبه نفس. اگه کسی بی حالی نشون بده و من غفل عنها خسر، خسران پیدا میکنه. اینجا به عبدالله ابن جندب فرمود هر مسلمانی که ما رو میشناسه هر روز و هر شب باید به حساب خودش برسه، نه سالی یه بار، سالی دو بار، نه. چرا؟ کاسبا سالی یه بار رسیدگی میکنن، ولی کارخونه ها سالی یه بار به قول خودشون انبارگردانی دارن، 15 روز به کارگران مرخصی میدن و فروشی انجام نمیدن، انبار و محاسبه میکنن چیزای دیگه، ببینن بالاخره وضعیت چجوریه، چون بیشتر از این لازم نیست. اگه بخواد خسارتی باشه تو همین دوره یک ساله معلوم میشه. اما انسان اینجوری نیست، شب رو به روز میرسونه نمیدونه، روز رو به شب میرسونه نمیدونه، لذا هر روز و هر شب باید این کارو بکنه. روز اگر نه دست کم در شبانه روز یه بار این کارو بکنه. و فرمودن محاسبتون نسبت به خودتون محاسبه سرانگشتی نباشه، بلکه محاسبه کنید محاسبت شریکه شریکه، درست مثل این دوتا آدمی که شریکن چجوری میخوان از هم حساب بکشن. این شریک به اون نمیگه که خب الحمدلله امسال وضعمون خوب بود، در مجموع تجارت های پرسودی کردیم، زیانی هم در کار نبود، اینم نتیجه کار، بفرمایید اینم سود شما و امان خدا. اینطوری نیست، بلکه میگه بیار اینم چی شد، دونه دونه تک تک اینا رو بررسی میکنه. اون آدمایی که تو خط و مسیر ترقیات هستند میگن بدون محاسبه نفس آدم به هیچ جا نمیرسه، باید مرتب به حساب خودش برسه، هم به حساب اعمال جوارحیش باید برسه، یعنی ببینه چی دیده، چی شنیده، چی گفته، چی خورده، کجا رفته، چه کسب و کاری داشته، چه رفتاری، اینا رو همه رو باید بیاره به حساب، باید قلبش هم به حساب بکشه. تو قلبش چه میذاره؟ تو این مدت سوء ظن هم داشته به مؤمن، حسادت هم ورزیده؟ تو قلبش آیا بحث تکبر هم هست؟ نیست. یه پله بریم بالاتر، تو قلبش بینه حب خدا حب سید الشهدا، حب امام عصر چه جایگاهی داره؟ محبت دنیا چجوریه؟ دنیا بر قلبش مسلطه یا آخرت؟ اهتمامات خودشم جدی بگیره. بعضی ها اعمال ظاهریشون خوبه، خوشا به حالشون، کاشی منم یه روزی مثل اونا بشم، اما دلشون خیلی شلوغ فلوغه. بعضی نه، هم اعمالشون خوبه هم احوال قلبشون، رسیدگی میکنن به حال قلبشون. نماز خونده، نمازش رو محاسبه میکنه چجور، آیا با توجه خونده یا نه، بله یا نه. مثل بعضی ها، خودم عرض کنم، الله اکبر نماز میرن تو عالم هپروت، کی از اون عالم در میام؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خب بزنین نماز ما خیلی هم در ما تأثیر نمی کنه. حساب کنه ببینید نمازش چجوریه، حساب کنه ببینید در اوقات شبانه روز چقدر واقعا در یاد امام عصر علیه السلام. این جزء محاسبه است، فقط اعمال جوارحی نیست. قلب چقدر به یاد اون حضرته، چقدر خود رو در محضر خدای متعال میابد؟ چند ساعت از شبان روزش، ساعت پیشکش من، چند دقیقه، دقیقه میچی، چند ثانیه واقعا خدا رو حاضر میبینم در بر وجود خودم؟ اگه هیچی کار خرابه. هر مسلمانی که ما رو میشناسه باید اینجوری حساب کتاب بکنه از خودش. فرمود اون وقت اثرش میدونید چیه؟ اثرش این میشه که من حاسب نفسه وقف علی عیوبه، اون وقت چاله چوله های کارشو میفهمه کجاست. این اثرش. وقتی اینجوری میشه نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که انسان وقتی خودش رو بی عیب ببینه به عیوب دیگران مشغول میشه، به عیوب همسرش، پدرش، مادرش، رفیقش، خانواده همسرش، همسایش، دوستش، هی نگرانه اوقاتش تلخه. چرا مردم اینجوری هن؟ چرا هیچ که آدم حسابی نیست؟ درست شد. اما وقتی کسی واقف بر عیوب خودش میشه، اینجوری نیست که همه مردم رو اهل بهشت بدونه، ولی اونی که مشغولیت برای اون میاره عیوب خودشه. تو وال من شغله عیبه عن عیوب الناس. وقتی کسی اینجوری بشه وقت میفهمه که چه چیزای مشکلاتی داره. محاسبه کنه خودش رو. حق على كل مسلم يعرفنا ان يعرض عمله في كل يوم وليله على نفسه. خب با چه معیاری حساب کنه؟ فرون معیارش اعرض نفسك على كتاب الله و سنت نبيك. ببین قرآن و سنت پیغمبر چی میگه. اگر تصدیقت کرد خدا رو شکر، اگه تصدیق نکن توجیه نکن، توجیه نکن. اعمال خیر خیلیاش ما تو نیتش بریم بعد ببینیم کار یه خود مشکله. محاسبه تو اینجا هم میاد. صدقه دادم اما برای چی دادم؟ دادم که طرف مقابل از من تشکر کنه، یا برای خدا دادم؟ چقدر دوست دارم نام من به خوبی و به نیکی این طرف اون طرف ذکر بشه؟ اینا همه چیزاییست که وقتی حساب دقیق میکشم از خودم تازه بروز میکنه. درست شو خودم اینطوری وقتی کسی محاسبه کنه وقت واقعا از درونش اسمت به خودش آهش در میاد، آهش در میاد. اینی که شنیدید که شیخ انصاری رضوان الله علیه اومد فوق العاده ای که استاد ما نقل میکرد از استادش مرحوم آقای حجت کوهکمری که ایشون میگفته، استاد ما از استادش آقای حجت نقل میکرد. آقای حجت یه آدمی نبود که بی خود و بی حساب حرف بزنه. ایشون میفرموده که شیخ انصاری این چنین حالی پیدا کرده بود که وقتی امام زمان علیه السلام برای زیارت جدش امیرالمؤمنین صلوات الله علیه وارد نجف می شدند، شیخ متوجه می شده و اگر حضرت به خانه‌ای تشریف فرما می شدند در نجف، متوجه می شد که حضرت تو کدوم خانه رفتند و می آمده پشت در اون خانه با ادب و احترام می ایستاده و یه زیارت جامعه می خونده. اگر در باز می شده شرفیاب می شده، اگر نمی فهمیده اجازه ندادن برمی گشت. درست؟ و بقیه چیزایی که دیگه او بند خدا خوابی که دید که یه مش تناب رنگ با رنگ دست ابلیس و شیطانه، پرسید اینا چیه؟ و اینا همون چیزیست که مردم باش می کشن. و چرا رنگارنگ؟ آقا یکی دنبال با پول میشه گرفته، یکی با شهوت میشه، یکی با مقام میشه، یکی با یه چیز دیگه میشه، نظر رنگاش مختلف. گفت تناب من کو؟ گفت تو که تناب نمیخوای که با یه چشمک میای، تناب با نمیست که میخواد در بره و نمیخواد بیاد، تو که همیشه پیش میمایی. گفت تو این تنابایی یه تناب هست که مثل این تنابایی مغنی ها میمونه، خیلی زخیمه و قطور، چند تام گره داره. با این مالی که با مالی شیخ انصاریه. با چرا گره داره؟ گفت چون دیروز انداخته بودم گردن، چند بار پاره کرد، آخرم حریف نشد، از خواب پاشد. و خب آدم باصفایی بود، اومد خونه شیخ انصاری، گفت من یه همچی خواب دیدم، تکلیف من روشنه، شما روشن کن اینا وضعیت چی بوده. شیخ گفت دیروز خانواده من وضع هم داشت، من تو بیرونی بودم، تو اندرونی خانوما با قابله اومده بود و خلاصه داشتن برنامه ایشون ردیف میکردن. خب وقتی به دنیا اومد فرزند، زن وقتی که وضع هم میکنه خیلی ضعف میکنه. تو روایت هم داریم که مصحب به زن زاوو خورما بدید، رطب بدید، سرعت جذبش هم ظاهران که اهل تغذیه من که وارد نیستم میگن سریع ترین چیزیست که در بدن جذب میشه. توی روزم شما که میخورید خورما زودتر از هر چیزی جذب بدن میشه. از اندرونی پیغام دادن که نه تنها خورما نداریم، هیچ چی نداریم. این زن بیچاره زایده ضعف کرده، یه چیزی برو بخر بیار که بدیم این زن بخوره. شیخ گفت که من دیدم هیچی پول ندارم، پیش من فقط رئیس شیعه بوده ها، ریاست شیعه، پول من پیش من فقط یه مقداری پول نماز روزه بود که کسی داده بود که من بدم به یه بند خدایی که بخونه. گفتم که خب من یک قران از این پول رو به نیت قرض برمیدم که میذارم سر جاش، به این پامپا کردم که بردارم بر ندارم، آخر برداشتم رفتم تو کوچه. به خودم گفتم که خب این یک قران اگه این پولم نبود چیکار میکردم؟ برگشتم اون پول گذاشتم سر جاش و آخر خلاصه به حرف شیطان گوش ندادم. این شیخ انصاری این چنینی و این شیخ انصاری که در احوالاتش گفتن به 5 چیز در شبانه روز مداومت داشت همیشه، حتی در دوره ریاستش. یکی این که هر روز یه جز قرآن میخون، دو هر روز زیارت جامعه میخون، سه هر روز زیارت عاشورا میخون، چهار نوافل یومیش رو کامل میخون، یعنی با نمازهای واجبش 51 رکعت نماز میخون، و هر روز هم نماز از حضرت جعفر طیار میخونده. روز ریاست شیعه هم داشته، یه مطالبی داره تو کتابش که از سابق اینجوری بود که میگفتن ای کسی رسائل مکاسب رو امتحان بده و بفهمه که شیخ چی گفته توی رسائل و مکاسب، ما تصدیق اجتهادش رو امضا میکنیم، میگیم این مجتهده، چون فهمیده که شیخ چی میگه، ببین خود شیخ چیشیه. درست؟ ظرافتی در کلمات او هست تا کسی به حد اجتهاد نرسه متوجه نمیشه این رو. این شیخ با این وضعیت وقتی رو به قبله شد، پاشو کردن رو به قبله، تو همون حال باز مقید بود معصیت نکنه، با حال با بیماری اسهال داشت از دنیا میرفت، اسهال شدید، درمانم نمیشد اون وقتا، هی پاشو میکشتن رو به قبله، این پاشو قبله برمیگردون. بعضی تعجب کردن، حتی چون ما حاضر تفسیر میذاریم رو این کارا دیگه، میگیم اه من خدا حاضر نه تو رو به قبله بمیره، شاید ازش خرابه، ما فکر میکردیم که مثلا چنین و چنان. خود شیخ همونجا فهمید این نکته رو، توضیح داد به اون وظیفه شما اینه که پای من بکشید رو به قبله، چون من در حال احتضارم، اما چون داره از من خارج میشه مدفوع، وظیفه من اینه که پا من قبله بکشم کنم. در اون لحظات آخرم حواسش بوده که چیزی تو نامش ثبت نشه. در این حال اون لحظات آخر بهش تلقین که کردن، گفتن بگو یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، گفت یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر، خدایا از من عمل کم رو قبول کن. تا به اینجا رسید شیخ با یه حسرتی عرض کرد عین الیسیر، خدایا اون کمی که باید تو قبول کنه اصلا کجا هست؟ عین الیسیر. اگه کسی خوب به حساب نفس خودش رسیدگی بکنه، این نکته برایش وجدانی میشه، چون نه همه آنچه که همراه آورده پنبهش زده است، خودش میفهمه که پنبهش زده. اینجاست که اون وقت با همه وجودش به خدای متعال تکیه میکنه، به رحمت خدا فقط تکیه میکنه، درست؟ با همه وجودش به دامان امیر المؤمنین و سید الشهدا و امام زمان پناه میبره و میخواد که خلاصه اونا کار درست کنن. اگه کسی محاسبه کنه دقیق خودشو، این چنینه. اگر هم کسی میخواد محاسبه نکنه، سر هم بندی کنه، که خب من در خدمتتون هستم دیگه، مشاهده بفرم. بعد فرمود اگر کسی این کار رو بکنه، در صورتی که ببینه تو اعمالش کار خیری، استزاد منها، خب عمل خوبی انجام داده، طلب مزید آن را میکند، یعنی میگه خدا یا توفیق بده بیشتر انجام بدم، اهتمامش هم برای این که بیشتر انجام بده. و اگر عمل بدی میبینه، زود میره سراغ جبرانش. این را سیعتن استغفر منها، همه این کارها رو میکنه، لالا یخزا یوم القیامه، تا روز قیامت خدا او رو به حال خودش واگذارش نکنه. معلوم میشه کسی که اینجوری نباشه، خب چون خودش به حال خودش استگی نکرده، قیامت ولش میکنه. تو دعاهایی که تو قرآن هست در اواخر سوره آل عمران که اول الالباب چه دعاهایی میکنن، درست؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا وما خلقت هذا باطلا. تا میرسه به اینجا، ولا تخزن يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد، خدایا روز قیامت ما رو به حال خودمون وام گذار، خزی را کنن ولش میکن، ولا تخزن يوم القيامه. خب جمله بعدم بگیم و عرضمو تمام کنم. بعد فرمود که طوبى لعبد لم يغبط الخاطئين على ما اوتوا من نعيم الدنيا وزهرتها، خب خوشا به حال بنده ای که غبطه نمیخورد نسبت به اون نعمت هایی که خدا به غیر دوستانش داده، اون چیزایی که چشم پر کنه. در بیان دیگری امام صادق علیه السلام فرمودند: الله تعالی یعطی الدنیا من یحب و یبغض ولا یعطی دینه الا من یحب. خدا دنیا رو میده باید به اون کسی که میده خدا او محبوب خداست، باید به اونی که میده محبوب خدا نیست، خدا او رو دشمن میداره تا دنیا رو بهش میده. اما خدا دین رو فقط به کسی میده که دوستش داره. اینا چشمشون دنبال اون نیست، اون بندگانی هستن که چشمشون اصلا به آنچه که خدا از امکانات دنیایی در اختیار خطاکاران گذاشته اصلا نه تنها حسادت نمی کنند، غبطش هم نمی خورند، نمی گن این کاش ما هم داشتیم. بعضی حسادت می کنند، یعنی اونی که او داره حرص می کنه که چرا خدا به او داده، دوست داره ازش گرفته بشه. حسادت خیلی بده. بعضی ها این مقدار چشکنگ نیستن، بلکه میگن دیگران دارن بخورن نوش جونشون، ما هم داشته باشیم و ما هم بخوریم. این میگن غبطه. طوبی لعبد لم یغبط الخاطئین علی ما اوتوا من نعیم الدنیا و زهرتها. خوشا به حال اون کسی که اصلا نگاه نمی کنه به اون چه که در اختیار دیگرانه. داره مرحوم فیض رحمت الله علیه نقل میکنه در کتاب مرجعة البیضاء خودش که اشار رد میشد، اشار کاروان شتران ده ماه آبستن رو میگن. شتر خودش گرونترین حیوان اهلیه، درست از سابق بوده الان هم هست. شتر اگر باردار باشه قیمتش بیشتر میشه، ده ماهه باشه نزدیک زاییدنش دیگه خیلی ارزشش بیشتر میشه. در واقع کسی که او رو داره دو تا شتر داره. اگه کاروانش باشه میشه اشار، یعنی ده ماهه هایی که یک کاروان تشکیل دادن. در اوصاف قیامت داریم و اذا الاشار عطلت، قیامت وقتی به پا میشه کاروان شتران ده ماه رها میشوند. یعنی این کنایه است از ثروت های هنگفت، ثروت های خیلی زیاد. قیامت وقتی میشه هر چی ثروت داره طرف رها میکنه، ازش غافل میشه. اشار رد میشد شتران ده ماه آبستن، اونم یه کاروان. اصحاب خب شروع کردم نگاه کردن و بعضی گفتن خب حالا اقلا نداریم حظ بصر ببریم به قول قدیمی ها، حالا نگاه کنیم کیفشو بکنیم. نگاه داره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا نگاهشون افتاد حضرت شبیه این که چشمشون به نامحرم افتادی چشمشون رو برگردوندن. البته یا رسول الله حالا نگاه کردنش که حلال، نگاه بکنید. حضرت فرمود که خدا در قرآن منو نهی کرده: ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیاة الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقا. حبیب ما چشم خودت را مدوز به امکاناتی که به دیگران دادیم، از خوشی‌های دنیا و از اموال دنیا. ما اگه به اونا دادیم میخوایم اونا رو امتحان کنیم. لنفتنهم و رزق ربک خیر و ابقا. سر تو حساب خودت باشه. به بعضی ها که اینو میگی میگه آقا آدم باید بلند نظر باشه، آدم باید همیشه رو به ترقی، همیشه بخواد بره رو به بالا. نمیدونی که بالا تو اینجا کدوم طرفه، نیست معکوس شدیم ما، بالا رو از این وری هم میگیریم. Peygamber Efendimiz mesela demiş. Tuğba le abdin lem yeğbetil khatin ala ma utu min naim dunya ve zehretiha. Bidunid اگه این تو زندگی یا پیاده بشه چقدر از مشکلات حل میشه. این چشم هم چشمی هایی که هست و بوده و خواهد هم بود، ازش راحت میشه شخص. خدا بیاموزه مرحوم های علم رو گاهی میگو با برای خودت زندگی کن، ما همش واسه دیگران زندگی میکنیم. ای بده نکه اینجوری بگن که خدا بیاموزه، نکه میگفت نکه بگن اینجوری. بابا چیکار به مردم داری؟ اگه خودت به اندازه کافی شخصیت داشته باشی هرچی بگن اصلا مثل مونه که ماشینا تو خیابون بوق میزنه. خب بزن، ما اینجا نشستی، یه چیزی تو عالم خلقت هست، ظرفیت هایی داشته باشیم اصلا این چیزا در ما تأثیر نمی کنه. برای خودمون زندگی کنیم. لا تمدن عینی که این اواخر سوره طه است. لا تمدن عینی که الى ما متعنا بهی ازواجا من هم زهرت الحیات الدنیا لنفتنه هم فی. ما به اینا دادیم که اینا رو آزمایش کنیم. تو چشمتو اصلا بلند نکن که نگاه کنی به اونجا. و رزق ربک خیرون و ابقا. رزق تو، رزق پروردگار تو بهتره، باقی ترم هست، باقی تره. خب این عرض من ادامه ایم داره، شاید تو جملات بعدی عرض بکنم. خب بریم در خانه سه ساله سید الشهدا علیه السلام. مجلس قبلی عرض کردم تو گلستان امام حسین و بوستان امام حسین گلهای رنگارنگ و با عطر و بوی هر کدام ویژه خودش، کنار هر گل که انسان بنشینه یه شکل خاصیه، هر کدوم یه جور دل آدم رو میبرند و جذب میکنند. در میان این گلها یه دختر 3 ساله با کمتر دلیست که بازی نکرده باشه. یکی از آیون بود به جهت یه شبهه تاریخی شه روزه 3 ساله رو نمیخون. تا خودش گفت وقتی مشرف شدم سوریه هم که رفتم تو حرم او چنان عذیتی به روح من دست داد. عذرخواهی کرده بازو خانم، گفتم از این به بعد روز خون شما میشه. تو خرابه یه ویژگی بود که تو راهی که می آمدن گویا نبود. تو راه اگه صدای کسی به گریه بلند می شد با تازیانه می آمدن سراخش. حتی آرام آرامم گاهی نمی تونستن گریه کنن، اما دیگه تو خرابه کسی نبود، آروم آروم می تونستن گریه کنن. این بچه از خواب بیدار شد، تو خواب بابا رو دیده، از خواب که بیدار شد بلند بلند گریه کرد. شاید اومدن اون رو ساکت کنن، گفتن الان باز ماموران تازیانه به دست میاد. هر خانمی اومد این دختر رو ساکت کنه به جای این که او آرام بگیره، این خانم آتش گرفت، خود او شروع کرد بلند گریه کرد. حتی خانم زینب کبرا او رو بغل کرد، نوازش کرد. اون خانم هم منقلب شد، گفتن آقا زین العابدین اومدن، این خواهر 3 ساله رو گرفتن تو دامن خودشون، شروع کردن نوازش کردن. اما آقا زین العابدین علیه السلام هم منقلب شد، یک پارچه شد، این خرابه پر از زجه و گریه. طاهر بن عبدالله دمشقی میگه سر یزید پلید بر زانوی من بود و خوابیده بود، در این و این در حالی بود که سر مقدس سید الشهدا در اون تشت طلا اون طرف تر بود. یزید از خواب بیدار شد، پرسید چه خبره، چرا صدای زجه و گریه میاد؟ غلام رفت و برگشت، گفت یزید دختری از امام حسین خواب بابا دیده، بهانه بابا گرفته، اشاره کرد به تشت طلا، گفت بابا رو برای او ببرید، طبق رو وارد خرابه کردن در حالی که رو پوش روی او بود، در برابر این بچه گذاشتن، همین که روپوش رو از روی او برداشت با سر بریده بابا مواجه شد، این سر رو در آغوش گرفت، من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا کدام ظالم مرا در این کودکی یتیم کرد، من الذی قطع وریدک، بابا کدام ظالم رگه های گلوی تو را بریده، من الذی خذبک به دماء شیبتک، بابا کدام ظالم محاسن تو را باز خون سرست.